زندگیشون رو.
توی صحرا احتمالاً مربا
یه عده‌ای هم تو خودروهاشون، تو ماشینشون ترشی و اینجور چیزا میفروشن، اینا تو صحرا پیدا میشن و اینا که مغازه‌ها هستن. و چه بسا هم ایشون یه نگاهی داشتن به اون تصنیفی که آقای معینی کرمانشاهی سروده بودن، جای آن دارد که چندی همراه صحرا بگیرم. ایشون گفته من رفته بودم تا راه صحرا بگیرم،
یک سیر سرشیر و مربا بگیرم.
بله دیگه من حرفی ندارم، سرشیر و مربا خیلی شیرینه، با همین شیرینی این بخش رو تموم میکنیم.
دوستان عزیز گرامی، فرهیخته ای که صدای من رو میشنوی، خیلی راحت میتونی اثرت رو برای ما بفرستی. تشریف برید در سایت رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر، از اونجا وارد بخش برنامه لیمو ترش بشید و اثرتون رو بر ما ارسال بکنید. شعر، داستان، نثر، لطیفه، خاطره، طنزآمیز اگر دارید بفرستید که چشم انتظاریم. نوبتی هم باشه، نوبت گپ و گفتگو با طنز پردازان خوب کشورمونه.
طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان.
خب رسیدیم به بخش طنزستان، همراه میشیم با طنز پردازان خوب ایران، هنرمندان عزیز و گرامی، و در این نوبت قرار در خدمت استاد بهرام عظیمی باشیم، هنرمند توانا، شناخته شده و صاحب سبک کشورمون. استاد عزیزم سلام.
آقا سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنون که از ما دعوت کردید، در خدمتتون باشم.
خدمت از ماست، خیلی ممنونم که به ما افتخار دادید تا بتونیم با شما گفتگو بکنیم و از محضرتون بهره مند بشیم. استاد عظیمی عزیز، من میخوام بدونم که چی شد که اینجوری شد و کی شما رو گول زد و وارد دنیای شوخ طبعی و کارتون و کاریکاتور و انیمیشن شدید؟
من بچگی ذاتاً دیدم که روحیه‌ای داشتم، حالا هم کارهای هنری کردم، هم اهل شوخی و طنز و فلان اینا بودم، به بابام رفته بودم.
آخه
بعد که دیگه رشتم اتومکانیک بود، هنرستان یعنی دیپلمم اتومکانیک بود، بعد از همونجا دیگه رفتم دانشگاه هنر و رشته صنعتی خوندم و انیمیشن و کارتون و کاریکاتور. من تو به صورت خیلی جدی تو دانشگاه بود که کاریکاتور میکشیدم و از همونجا هم با یه آگهی که تو روزنامه بود متوجه شدم جایی هست که کاریکاتوریست میخواد که انیمیشن براشون کار کنه.
بله.
و الان حدود 30 ساله که دارم کارهای انیمیشن انجام میدم و به موازاتش کارتون و کاریکاتور هم کار میکنم.
چقدر خوب. بعد تو این مسیر چه کسانی به شما کمک کردن؟ کیا الهام بخش بودن و کمکشون باعث شد که راه براتون هموار بشه؟
ببینید، اگر من بخوام یک نفر رو نام ببرم که منو تو وادی هنر برد و راهنمایی کرد، سال 1363 که 18 سالم بود، معلم ادبیات اون بود، آقای محضر که هرچه هستن امیدوارم حالشون خوب باشه. ایشون به من گفتش که بیا برو هنر. حالا چجوری شد این خودش با نمکی بگم؟
بله بله، سرافو گوشی.
من یه کاری میکرد، یه کار عجیبی انجام دادم، چند بار گواهی نامه جعل میکردم، نه برای اینکه استفاده کنن، برای اینکه هنرم رو نشون بدن. گواهی نامه مثلا میگرفتم، مثلا گواهی نامه شما رو میگرفتم و روی کاغذ گلاسه و یه عکس می‌گرفتم، به فرض مثلا عکس خودم و دیگه هر چی مشخصات بود مشخصات خودم می‌نوشتم، از تمر و امضا و نوشته و اینا رو همه رو با خودکارهای رنگی با وسایلی که داشتم وسایل ابتدایی داشتم دقیقاً کپی می‌کردم، حتی مهر روی عکس اینا رو همه رو انجام می‌دادم، رو ساختم، جلب کردم، کلاهبرداری می‌کردم، بعد اینا رو بعد می‌ذاشتم موقع پرس می‌کردیم یا تو که پرس می‌کردن یک زمانی و میشد یه گواهی نامه. همه زدن تو سرم، واقعا همه زدن تو سرم، همه فکر میکردم من یه آدم خلافکار خواهم شد، شایدم میشدم نمیدونم. ولی آقای محضر معلم ادبیات اون موقع چی دید گفت تو واسه چی الان اومدی در رشته اتومکانیک، تو باید هنرمند چی. همون سال من کنکور هنر کنکور هنر را انجام دادم، امتحان دادم، چی میگن برگزار کردم، رفتم کنکور هنر دانشگاه تهران با رتبه 9 رشته نقاشی قبول شدم ولی دیپلم نتونستم بگیرم. بعد مثلا 3 سال عقب شدم، پنجم ابتدایی، سوم راهنمایی و چهارم، جزو خنگ‌ترین افراد آن دوران بودم، یعنی معروف بودم با آدمی که درسش خیلی ضعیفه ولی چون کار هنری انجام میدادم. به هر کی الان میگم موقع من خیلی تنبل بودم، فهم فکر کنم مثلا یه آدم نخبه و خیلی زرنگ بودم. بعد همینجوری وارد دانشگاه شدم دیگه یک مسیر هموار شد. ولی مدیون استاد محضر هستم که به من گفتن که رشته هنر.
چقدر خوب که از استادان ارجمندتون اینطور به نیکی یاد میکنید و شما هم استاد بسیار عزیز و بزرگواری هستید که تأثیرگذار هستید در همین فضای کارتون و کاریکاتور و انیمیشن. و سوالی که من از شما دارم اینه که شما در کنار این که بسیار آثارتون تکنیکی هست، خلاقیت در آثار شما چشم میگیره.
خب
خلاقیت رو در روزگار ما دو گروه وجود دارن، یه عده معتقدن که کاملا ژنتیکیه، یعنی باید فرد ژن خوب داشته باشه، بعضی ها معتقدن که آموختنی هم هست. نظر شما چیه؟ این حجم از خلاقیت، این همه تنوع، ایده های ناب و خوب از کجا به ذهن بهرام عظیمی میرسه؟
ببینید من نمیخوام الان تو دعوای دو گروه قرار بگیرم. این چیزی که به ذهنم میرسه رو میگم با توجه به این که مثلا من توی خانواده بزرگ شدم که 5 تا پسری به دختر، کوچکترینمون الان حدوداً 40 سالشه، 39 سالشه، و هر کدوم یه شغل خاصی داریم. توی کار خود اونم خدا رو شکر موفقیم. حالا بحبه. هنری به اون صورت به غیر از من فقط همین برادر کوچیکمه که حالا کارهای تدوین و صدا رو انجام میده. یه سری چیزا رو میدونم باید ژنتیکی باشه. همین خلاقیت و این چیزا به نظر من تا حد زیادی میتونه ژنتیکی باشه. ارثی به من یه سری چیزا رسیده. ولی یه چیزی که وجود داره اینی که در طول زندگیم با توجه به شغل‌های مختلفی که داشتم،
خب
قدیم نمیدونم دستفروشی میکردم، بادکنک فروشی میکردم، کفاشی کار میکردم، اینا همه سالها کار کردم و نه اینکه بدم یه هفته کار کنم.
چه جالب.
تو خیاطی کار میکردم، همه اینا باعث شد که من مردمو بشناسم، ناخواسته آدم رفیق بازی بودم، اهل شوخی بودم، آدمی بودم که به فرض یه زمانی که ماشین نداشتم، موقعی که سوار تاکسی می شدم مثلا از صد خندان بیام رسالت، در رسالت سر پیروزی خونمون، اون 5-6 نفر که تو ماشین می شستید یه زمانی هم که بیشتر می شستید، 7-8 نفر تو ماشین می شستید، الان دیگه سوسول شدیم همه چهارتایی می شینیم تو ماشین.
بله.
تو تاکسی می شستیم. بعد خیلی دوستشم خودم نشون بدم با یه شوخی، یه تیکه، یه اتفاقی و بحث میکردم با مردم، نه بحث و جدل ها، شوخی فلان. برای همین این رفیق بازی، این که خودم رو دوست داشتم نمایش بدم، این که دوست داشتم حرف بزنم، این که دوست داشتم بگم من مثلا با نمکم یا نکته سنجم، اینا همینجوری با من اومد تا وارد رشته هنر شدم. متوجه؟ یعنی
بله بله.
بالاخره اطرافم هم هنری ها بودن، ولی تمام چیزایی که رو حساب خلاقیت رو اینا میذاریم به خاطر این که شغل من یه چیزی که باید خلاقیت داشته باشه، اگر نداشته باشم ول مترم، اگر نداشته باشم کارهام دیده نمیشه، کارهام مخاطب پیدا نمیکنه و چون زمینشو دارم به شدت، پس یه خورده راحت تر از دیگران میتونم دنبال سوژه برم و یک دلقی تو کارم دارم. من هیچ کاری پیچیده نیست، من همه چیزام چیزایی که همه میدونن، منتها موقعی که به نمایش میزدن همه میگن که ای چه با نمک. مثال براتون میزنم،
بله.
اوائل سال 70 دهه 70 خیلی ها میرفتن ژاپن کار میکردن،
بله.
خیلی ها، حالا اونه که خود قدیمی ترم میزنن، خیلی از هم نسلای من هم سن نسلای من کسا بودن که دو سال ژاپن میرفتن کار میکردن پول میابودن. بعد اون موقع اینطوری هم نبود که بخواست سوغاتی چیزی مثلا بیارن، هدایایی که میدادن خیلی داغون بود. مثلا اون موقع کارت تلفن بود تو ژاپن که تو ایران نبود به اون صورت. مثلا طرف کارت تلفن شبیه همین کارت ملی های خودمون، کارت بانکی بود. کارت تلفن ژاپن می آورد که مثلا روش عکس منظره بود، فلان بود. و خیلی از کسایی که ماشین داشتن، راهن تاکسی بودن، حالا تو آژانس کار میکردن، اینا اون کارت تلفن رو می‌دادن و پیکان هم داشتن دیگه اکثر مردم.
بله.
کارت تلفن اندازه در جاسیگاری پیکان بود، انگار برای اون ساخته شده، می‌زدن اونجا. اون موقع این خیلی زیاد بود و شما سوار اکثر ماشینه که می‌شدی همچین چیزی رو می‌دیدی. بعدن یه سری کارت‌ها رو می‌آوردن می‌فروختن، چون استقبال می‌شد به عنوان رودری جاسیگاری استقبال می‌شد. مثلا من تو انیمیشن هم همون سیاساکتی داوود خطر اولی باری همچین چیزی رو گذاشتم و همه هم دیده بودن و برای مردم خیلی جالب بود که حالا این چیه انیمیشن اومده و یک نفر به یه همچین چیز سادهی دقت کرده. پس سوژه یابی من اصلا چیز عجیب غریبی نیست. هنرم اینه که اون چیزی که شما فکر نمی کنی ارزش داره رو من بهش ارزش میدم. برای همه خیلی جالب
بود. چقدر عالی. از دور که نگاه میکنیم به افراد موفق، افراد موفقی مثل شما، نگاه ما مثل نگاه به کوه یخ میمونه که بخشی از اون از آب بیرونه و اون چیزی که دیگران نمیبینند اون بخشیه که در آب قرار گرفته و بخش عظیم و بزرگی هم هست. زیست و تجربه های یک هنرمند، من فرمایش شما رو دارم تکرار میکنم، میتونه بسیار اثرگذار باشه. بهرام عظیمی زیست و تجربه متنوعی داشته و هنر خوب دیدن رو درست فهمیده و همین باعث شده که آثار شاخص دقیق و درستی ازش خلق بشه که مایه مباهات و مایه پوز دادن برای ما که الان این گفتگو رو داریم انجام میدیم. اما فرصتمون چون محدوده، میخوام از استاد خواهش بکنم این گفتگو رو در وعده دیگه‌ای تکرار بکنیم، ادامه بدیم بحثمون رو و الان از شما من خداحافظی بکنم اگر موافقید.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم هر زمان تماس بگیرید. خیلی متشکرم، ممنون که فرصت رو بندید.
پس من علل حساب از شما خداحافظی میکنم و ممنونم.
خواهش میکنم، قربان شما، خدا بشم.
لیموتوش،
خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و لیموتورش رو شنیدید. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های بسیار خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. میکشد دیو غصه را در بند، طرح تعویض اخم با لبخند، لبتون خندون و دلتون قندون، خدا یار و نگهدارتون.
شبتون خوش، شب دلنگیز رو داریم سپری میکنیم. امیدوارم که در کنار خانواده محترمتون در آغوش گرم خانوادتون لذت کافی رو ببرید و ما هم بتونیم که شادی رو برای شما به ارمغان بیاریم. اگرم تنها هستید بدونید که ما در کنار شماییم و سعی ما اینه که بتونیم همه شما رو شاد بکنیم. همچنان همراه ما بمانید، اینجا رادیوی سبا.
مرگ زمان نمیشناسه.
مادر مرد از بس که جان ندارد.
تو گذشته و امروز به همه ی لحظه ها سرک میکشه.
خیال میکنی چی میشه خانده؟ کسی هم مردن ما ناراحت میشه؟ نه
دستش به همه چیز و همه کس میرسه.
همه چیز تمومه.
به قسم میخورم من سرم شهر سفید سقوط کنه برای اینکه مردم ما شکست بخورم.
مردم ما
حالا آروم بخواه.
همه رفتنی و به قول صدا پیشه های قدیمی تنها صداست که میمونم.
بابا نه،
حالم خوب میشه.
تو تیر خوردی؟
میخوام برگردم خونه.
صداهایی که الان دیگه خیلی از صاحباشون از این دنیا رفتن.
صرف که آفتاب بیفته سر اون دیفال، صرف هم گردن و مقرب رو بگن، همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
همینطور که ما یادمون رفته،
خودشون دیگه نیستن.
فراموشم نکنید.
اما صداهاشون همیشه میمونه.
رادیو سبا تقدیم میکند
امواج خروشان صداهای ماندگار
در سکانس صدا.
سکانس صدا تنها صداست که میماند.
یار مرا، قار مرا، عشق جگرخوار مرا،
نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی.
تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست میدارم.
امواج خروشان صداهای ماندگار در
سکانس صدا.
به نام او که صدا از او جاودانه شد. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی رادیو سبا، به ویژه برنامه دوست داشتنی سکانس صدا. امیدوارم هر جا که هستین دلتون شاد، لبتون خندان. امروز هم با برنامه سکانس صدا در خدمت شما هستیم و میهمان عزیز دیگری که قصد دارم باشون در این برنامه گفتگوی صمیمی بکنم. شما همراهان عزیز در طول پخش این برنامه از رادیو سبا میتونید با شماره تلفن 22653043 و همینطور سامانه پیام کوتاه 301055 در ارتباط باشید و میهمان برنامه بعدی سکانس صدا رو شما دعوت بکنید. با مهمان این برنامه سکانس صدا آشنا میشیم.
مهمان این برنامه سکانس صدا هرچند در فصل سرد سال یعنی نهم دی ماه 1320 به دنیا اومدن، ولی خیلی گرم و صمیمی هستن. ایشون بچه تهرانن و توی خانواده 10 نفری بزرگ شدن. پدر، مادر و 4 خواهر و 4 برادر که البته ایشون فرزند سوم خانوادن. از نظر شیطنت دست هرچی بروجکی از پشت بسته بودن و همین امر باعث شده بود که تا حدودی مدرسه رو دوست داشته باشن. البته دیپلم ادبی رو گرفتن. پینگ پونگ و والیبال رو بازی کردن، ولی یه بوکسور تمام عیار بودن. عاشق رادیو، تئاتر و دوبله هستن و وقتی ساز سه‌تار رو با دل خودشون می نوازن زیر لب ترانه های استاد محمد نوری رو هم زمزمه می کنن.
من می خواهم آخر دنیا تماشات بکنم.
رنگ آبی و گل یاس رو خیلی دوست دارن. غذا فقط چلو کباب، اما اگر نبود تخم و مرغم ای بدک نیست. دسرم هر میوهی که باشه میگن شکر. از هیچی نمیترسن. به همین خاطر بود که ازدواج کردن و حالا هم 2 پسر دارن. بهترین هدیه رو کتاب میدونن، ولی شما هر چی دوست دارین به ایشون هدیه بدین، چون معتقدن هر چه از دوست رسد نیکوست. برای همه طلب خیر میکنن و عاشق کمک کردن به دیگرانن. در ضمن اگر بنا باشه باهاشون کار کنین، یادتون باشه که خیلی جدی هستن. مهمان این برنامه ما کسی نیست جز دوبلور خوش صدا و متواضع،
من حمید منوچهری.
مرگ زمان نمیشناسه.
مادر مرد از بس که جان ندارم.
تو گذشته و امروز به همه ی لحظه ها سرک میکشه.
خیال میکنی چی میشه خانده؟ کسی هم مردن ما ناراحت میشه؟ نه نه نه،
دستش به همه چیز و همه کس میرسه.
همه چیز تمومه. قسم میخورم من سرم شهر سفید سقوط کنه، من اینکه مردم ما شکست بخورم.
مردم ما
حالا آروم بخواه.
همه رفتنی هنو به قول صدا پیشه های قدیمی تنها صداست که میمونه.
بابا نه،
حالم خوب میشه.
تو تیر خوردی؟
میخوام برگردم خونه.
صداهایی که الان دیگه خیلی از صاحباشون از این دنیا رفتن.
صرفی که آفتاب بیفته سر اون دیفال، صرفم که از اون مقره رو بگن، همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
همینطور که ما یادمون رفته،
خودشون دیگه نیستن.
فراموشم نکنید.
اما صداهاشون همیشه میمونه.
درود بر استاد گرانقدر خودم، استاد حمید منوچهری. استاد خیلی خوش آمدید. سلام، منت سر من گذاشتید دعوت من و برنامه سکانس صدا رو پذیرا شدید.
سلام جناب تابان عزیز، از اینکه حقیر رو دعوت کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. اون به هر حال اون چیزایی که شما گفتید به گروه خون من نمیخوره، ولی خب دستتون درد نکنه، به هر حال در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. حیف که استاد ما نمیدونیم چه ساعتی از شبان روز به دنیا اومدین، چقدر خوب بود میدونستیم.
والا سوال نکردم، نمیدونم چرا، برای چی نمیدونم، ولی مطمئنن از ساعت حضرت دوست کنار نبوده است.
چیزی غیر از این نیست.
تمامی ساعتها در خدمت حضرت دوست دیگه. وقتی از اونه برای تو این محدوده به دنیا آمدیم، حالا صبح، ظهر، شب، عصر، به هر حال در نهم دی ماه 1120 به هر حال پدر مادر به ما گفتن که خب یه دیگه اومدیم دیگه.
انشالله که سالهای سال زنده و سلامت باشید. فرزند سوم خانواده بودن چه حسی داره؟ حس خوبی به آدم میده استاد یا نه؟ اون آدم اولی نیست که انتظار زیاد داشته.
نه، من قبول ندارم اولی ها. چون در مورد خودم هم میگن که پسر بزرگ یا فرزند ارشد مثلا، چه من جفتشون رو دوست دارم و تا اونجایی هم که یادمه، خدایشان رحمت کنه جفتشون رو، چه پدر چه مادر،
روحشون شد،
هممون رو دوست میداشتند. حالا اگر خودشون یکی رو کمتری که بری بیشتر، ما دیگه خبر نداشتیم، ولی با ما همه با ما هفشتا به یک ترتیب نگاه میکردن.
خیلی هم خوب بوده، خیلی عالی بوده. استاد
جون
دلتون سلامت باشه. اصلا دارم نمیتونی جلو شما حرف بزنم،
جان
آدم حرفش نمیاد آخه. من چی دارم ریپ میزنم بعد جور اینه ماشین مشمندلی شدم.
اصلا
من
اصلا
قرمونتون برم. یه سوال داشتم و اونم این بود که هنوز کودک درونتون هست یا نه؟
چون اگر نباشه هیچ کدوم از کارها رو نمیتونیم انجام بدیم.
چند سالش الان؟
حالا من به سن بلوغ نرسیده. چون خودم هم به سن بلوغ نرسیدم.
من قربونتون برم، میدونم.
عرضم به حضور مبارکت که هنوز اون بچگی رو دوست دارم، هنوز بچه درون رو دوست دارم، تمامی بچه ها رو دوست دارم و از اینکه خودم متاسفانه نوه ندارم متاسفم.
انشالله نوه‌دار بشید.
انشالله، ولی که نمیدونم، فکر نمی‌کنم.
پسرای گل همت بکنید دیگه.
انشالله.
آره بابا دیگه دیر داره میشه دیگه. بخدا نوه چی میگین شما؟ بعد میام جلو به من اشاره میکنه میکروفون دور شده. آخرین باری که در همین سن و سال شیطنت کردین یا تون اصلا شیطنت میکنید الان استاد؟
مگه میشی نکرده؟
اجمانه
شیطنت چی بگی؟
از اون خوب خوبش رو بگین، از اونی که آدم حال میکنه.
عرضم به حضور مبارکتون که به هر حال کارهایی که ما میکنیم، مثلا وقتی که نمایشنامه رو احیانا میگیریم و این کار میکنیم و بعدش هم انتخاب دوستان و عزیزان و فلان میسای این حرفا، چون من عاشق کارم هستم، من با نمایش عشق میکنم، زندگی میکنم و این برام همه چیزها هستش، همه چیز.
گرامی به لیونه بر نمیگرده. وقتی تو روز روشن به آرزود نرسیدی، شبانه به خونه ی من اومدی که آبرو و ثروت ما رو به سرقت ببری.
یه روزی اون همسر من میشه و شما از این برخورد زشتتون پشیمون میشید پدر.
ساکت باش!
استاد، تو بچگیتون چی کار میکردی؟
بسیار و بسیار شیطون بودم، بسیار
شیشه ای، دری، دیواری،
فراوون از این کارا، فراوون از این کارا کردم. البته سنگ کمتر زدم، یعنی شیشه میشه کمتر شکستم.
شیشه سنگی نداشتم
اما شما. نه من تمام کارهای بچگی رو کردیم، یعنی بچه بازیمونو تمامش کردیم.
چیله و چه میدونم،
اما متاسفانه چی نه نمیدونم، لیست پس لیست فلان، همه این کارا رو کردیم، یعنی بچه زرورقی نبودیم به هر حال. اما اون چی که مسلمه تو، من خیلی زود کار کردم، یعنی حتی دوران ابتدایی هم من تئاتر میذاشتم، یعنی بچه ها،
یعنی از همون اول هم شما علاقه هنر داشتید.
چون من از 16 سالگی رسما کار کردم
در تئاتر،
در تئاتر و رادیو و دوبله، یعنی هر سطح تقریبا با هم دیگه. اما فکر میکنم اگر اشتباه نکنم از کلاس چهارم ابتدایی در دبستان نشاط در خیابان امیریه، اونجا ما تئاتر گذاشتیم، یه سری توبیق می شدیم، یه سری تشویق می شدیم، ولی به هر حال ادامه دادیم تا الان.
چقدر خوب. کدوم یکی بیشتر بهشون علاقه دارین؟ تئاتر، رادیو، دوبله؟
من رادیو رو متاسفانه برای بچه ها، برای عزیزان که عزیزان دوبلور که میگن چرا، چرا تو هر دوتا رو همدیگه شروع کردی، چرا؟ خب نمیدونم، نمیدونم چرا، ولی من عاشق رادیو.
یه جوری کارش سخت‌تره نیست استاد؟
نمیدونم، از همه کار سخت‌تره به نظر من، از تمامی کارها، از تئاتر، از دوبله، از تصویر، از تمام کارها. این کار چون فقط خلاقیت مطلق میخواد و بس، ولی بقیه چیزها رو کارگردان در تصویر به هر حال یه سری صحبت ها داره، یه سری کارا داره، یه سری گریم داره، یه سری نور داره، فلان داره. ما هیچ کدوم از اینا رو در رادیو نداریم، در نمایش نداریم و تمام این کارا رو عزیزان بازیگر یا خود حقیر که به هر حال خیلی کمتر کار میکنم و به هر حال بازیگری لحظه، ولی خب الان دو مرتبه دارم شروع میکنم دو مرتبه بازیگری رو. اینه که عرضم به حضور مبارکت که به نظر من رادیو از تمامی کارها مشکل تر است.
بیش از 3 دهه پیش استاد حمید منوچهری در رادیوی سراسری یا همون رادیو ایران در برنامه طنز جمعه ها با عنوان صبح جمعه با شما نقش بسیار پررنگ و فعالی داشتند. در این لحظه بازگشت به گذشته خواهیم داشت و به اتفاق بخشهایی از برنامه صبح جمعه با شما آن روزها رو میشنویم.
مامانی فهمیدی امروز فرفری تو کلاس چاقو کشید؟
وای خدا مرگم بده، فرفری تو کلاس چاقو کشید؟ برای کی؟
برای معلم نقاشی های تخته با گچ.
خبر داری طلا گرون شده؟
آره.
خب نظرت چیه؟
بایدم گرون بشه جونم، چون طلا چیش از نون و گوشت و میوه و بقیه چیزا کم تره.
اولین دیالوگی که گفتین یادتون هست؟
والا
در دوبله
بله هر زمان